رو با همه وجودت دور خودت پیچیدی که مبادا حتی یک گوش از صورتت پیدا باشه، که مبادا اتفاق بیفته، چون ترسی که تو ذهن تو بود توی اون فضا، توی اون شهر کوچیک، این نبود که تو اعدام بشی، این نبود که تو کشته بشی، این بود که توی زندان به دخترها تجاوز میشه. و این ترسی که تو باید آبروی خانواده رو، آبروی خودت رو نگه داری و به هر قیمتی از اون آبرو دفاع بکنی، بزرگترین شکنجه ای بود که تو میشدی. یعنی لازم نبود اتفاق خاصی بیفته. و من هیچ وقت یادم نمیره اون یک ماهی رو که توی اون سلول حتی دراز نکشیدم که مبادا خوابم ببره و مبادا اتفاق بیفته که من قدرتش رو نداشته باشم که از خودم دفاع کنم، در حالی که من نمیتونستم دفاع کنم، من فقط 14 سالم بود. و یا لحظاتی رو که به تخت بسته میشدی در انتظار شلاق و حالا نگران بودی که مبادا اتفاق دیگری بیفته، چون شلاق تحملش خیلی آسون تر بود، هیچ اشکالی نداشت، ولی اون لحظاتی که تو دستت بسته بود تو هیچ دفاعی نداشتی.
زنان بیدفاع، زنانی که با اتهامات سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی شکنجه شدند، در اتاقی در کلاب هاوس گرد هم آمده بودند. قریب به 700 نفر شنونده سخنان آنانی بودند که می دانستند آنچه می گویند ضبط می شود و در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. بیان تجربیات این زنان نشان می داد که تهدید، توهین، شکنجه، آزار جسمی و جنسی زنان در تمام سالهای پس از انقلاب در زندانهای ایران بر علیه زنان روا داشته شده. رفتاری که نرگس محمدی آن را روندی سیستماتیک برای تحقیر و آزار زنان می داند. مریم، فعال دانشجویی که در سال 92 زندان را تجربه کرده، چنین گفت:
راستش هنوز برای من خیلی سخت صحبت کردن از تجربیاتم، به خاطر اینکه یه زخم بازه که هنوز سمتش رفتن دردناکه، ولی خب خوشحالم که نرگس باعث شد این شجاعت به ما هم سرایت کنه. راستش بازجویی من با این جمله شروع شد که اینجا هتل اوینه و من میتونم تو رو تا صبح اینجا نگه دارم و باید بر برم، و حالا با توجه به اینکه سنم کم بود دیگه نهایت تلاشش رو کرد، مثلا پایین تنش رو میزد به پشت صندلی من، از خودش صدا در می آورد و این هم به من مشتبه شده بود که این قرار هست که به من تعرض کنه. یعنی چیزی که توی اون فشار بازجویی دائم توی ذهن من میگشت این بود که من دائم منتظر بودم که این اگه کمی پیش بره من صندلی رو بلند میکنم میزنم تو سر این آدم، و اصلا برای مهم نبود که بعدش چه اتفاقی میفته.
اما تجاوز تنها حراس زندانیان نوجوان نبود، خونریزی ماهانه کابوس زنان زندانی سیاسی است.
مثلا مثل نوار بهداشتی آزار میدادن و میگفتن که شما روزی سهمیه یک نوار بهداشت دارید. و خب اول خب دوره پریود که خونریزی زن ها زیاده، خب خیلی اوقات پیش میمد که پس میداد به لباس و پتو و اون شرم و خجالت در واقع اضافه میشد به همه موارد دیگه.
تجربیاتی که بیان میشد تجربیات دخترکان کم سن و سالی بودند که در بند بازجویان با تجربه قرار گرفته بودند، بازجویان با تجربه‌ای که در همه این سالها برای آنچه گرفتن اعتراف درست و حسابی نامیده می‌شود تربیت شدند. بانو صابری از زندانیان قدیمی سیاسی از تجربه خود در سال 61 گفت که چگونه در بیابان‌های اطراف اصفهان مورد تجاوز سه بازجو قرار گرفته. همسر بانو صابری، عباس علی منشی، در جریان کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 اعدام شد، اما بازجویی های او همچنان ادامه داشت تا سال 78 که از ایران خارج شد.
اما سال 78 دیگه من واقعا از شبانه 20 دلار پول من از کشور اومدم بیرون، اما خواستم فقط به تو میگم که این زایعه من تا همین چند سال پیش هر وقت اینجا خونه اجاره میکردم نگاه میکردم ببینم کمدش تا چهت بزرگی آیا جا میشه که شبا من برم توی کمد بخوابم. اینقدر من عدم احساس امنیت داشتم، اینقدر من همیشه وقتی میخوابیدم یا باید روی مبل میخوابیدم که پشتش پشتم رو بدم به پشتی مبل یا جا جایی میخوابیدم که دیوار باشه. تو اصفهان من هرگز مرگ خواب راحت رو نفهمیدم. برای اینکه تکیه میدادم به دیوار، خونه سالون بزرگی بود، اونورش دیوار چیز بود، در بود، نگاه میکردم که من بود و اینا حمله کنن از در و دیوار به خونه و بچه هم یه بلای سر بچه هم بیارن. و تا اینکه دیگه خب اومدم از اونجا بیرون و باور کنید شاید تا همین 7-8 سال پیش و از معنی خواب راحت رو من توی اینجا توی آمریکا فهمیدم که خواب راحت یعنی چی.
زن بودن، مادر بودن، بزرگترین بهانه در دست بازجویانی است که مراقبت از زن زندانی را بر عهده دارند. شاپرک شجریزاده از دختران خیابان انقلاب از تجربه بازداشت خود در شبکه اجتماعی کلاب هاوس در اتاق زندانیان سیاسی زن، از تحقیر و تعرض جنسی تا تنبیه بدنی چنین گفت:
توی کلانتری با هم خشونت شد، ولی وقتی که وارد وزرا شدم و تحت بازجویی مامورای امنیتی وزرا قرار گرفتم، با همین تهمت‌های جنسی روبرو شدم. طوری حرف می‌زدن انگار منو می‌شناسن و میدونن که من چه زندگی دارم و تهمت‌های جنسی میزدن، مادر بودنم رو زیر سوال میبردن و اینکه به شوهرم خیانت میکنم. و من چون برام خیلی عجیب بود و اصلا توقعش رو نداشتم، به طب صدامو میبردم بالا و بهشون میگفتم دارین با یه خانم صحبت میکنین، درست صحبت کن وگرنه جوابتو نمیدم. و هر چقدر مأمور زندان اون فحاشی‌هاشو و اون تهمت‌هاشو اون بازجو صداشو میبرد بالاتر، منم صدامو میبردم بالاتر. دو سه دفعه رئیس وزرا گفت اومد تو اتاق، آسیناشو زد بالا، یه پیرمرد کوچیک جسه‌ای بود، تهدید که حمله کرد سمت من، جلوش رو گرفتن. یک بار اومدن گفتن بهت شوکر میزنی، گفتم که بزنید، حق نداریم به من توهین کنید. و بار آخر کتک خوردم، 6 تا زن رو صدا کردن فرداش که اون تهمت های جنسی همراه با تهمت حالا اتهام جاسوسی هم برای کشور اروپایی اضافه شده بود. وقتی که اعتراض کردم میکردم باز به رفتار زنندشون و ادبیات کثیفی که داشتن، 6 تا زن اومدن و منو کتک زدن و به حدی بعد منو کتک زدم، من تحقیر شده بودم و بعدم 6 تایی دست و پامو گرفتن و منو واقعا مثل یه گوسفندی که میبرن سر میبرن منو از توی راه رو بردن توی حیاط جلوی همه آدمایی که اونجا بودن. در بازداشتگاه رو باز کردن، منو پرک کردن اونجا، که من که هیچ وقت تو زندگیم تصور خودکشی به سرم نیامده بود. اون لحظه تنها انقدر حالم بد بود که تنها کاری که کردم از اون نرده ها فقط گفتم خودم از نرده ها بندازم پایین، به خاطر تمام تحقیرهایی که اون دو روز شده بودم.
مهناز، دیگر زندانی سیاسی دهه 60، هم سالها پس از رهایی از زندان دلیل سرزدن گاه و بیگاه بازجو به سلول انفرادیش را متوجه شد.
ماه رمضان بود و بازجوی من هر موقع که دلش میخواست در نیمه شب حتی وارد سلول انفرادی من میشد و ساعتها حرف میزد، علاوه بر در واقع موضوع چارچوب موضوع پرونده من، راجع به مسائل غسل و مسائل اینجوری حرف میزد، یعنی اون چیزایی که تو رساله در رابطه با اینکه چه غسلهایی بر آدم ها در چه زمانهایی واجبه. و من اصلا واقعا نمیفهمیدم تو اون سن و سال که اصلا واقعا معانی اینا رو نمیدونستم و نمیدونستم که چرا اینا رو میگه. و در پایان صحبتاش هم همیشه میگفتش که من هر وقت که میام اینجا و راجع به مسائل با تو حرف میزنم، غسل بر من واجب میشه. من اساسا شنوده مذهبی نبودم، خیلی آشنا نبودم که اصلا این مقوله چه ربطی با پرونده من داره.
آنچه زنان زندانی در دوران تجربه خود در زندان میگذرانند حکایتی نیست که به سادگی فراموش شود. الهام که در سالهای دهه 80 زندان جمهوری اسلامی را تجربه کرده، از آثار به جا مانده از آن روزها میگوید:
من 20 سال پیش زندان رفتم. بعد از 20 سال یک ماه پیش دکترهای ترک تشخیص دادن که اینقدر صدمه‌ای که به من خورده، اینقدر عمیق
بوده که تا اعماق مغز من رفته و اینها مجبورن از اعماق مغز من رو درمان کنن بیاد بالا. من هنوز بعد از 20 سال خواب میبینم، من هنوز بعد از 20 سال از در بست و باز میترسم، من هنوز بعد از 20 سال بیدار خوابی دارم، بعد از 20 سال دچار فلش بک شدم، یعنی نمیتونم زندگی کنم. چه چیزی میخوام به من بدن؟ چه چیزی میخوام به من بده که اون چیزایی که تو این 20 سال از من گرفته شد به من برگردونه؟ و از همه بدتر میتونید چیه؟ از همه بدتر اون تجاوزه نیست، از همه بدتر زندگی بعد از تجاوزه نیست، از همه بدتر اون قسمتیه که تو احساس کنی که مقصر بودی، مقصر این که هر اتفاقی توی این 20 سال برای عزیزات افتاده مقصر تو بودی. اگر زندگی زناشویی پاشون شده به خاطر که همسرت نتونسته این واقعیت رو قبول کنه، مقصر تو بودی. اگر الان بچه تو نداری، مقصر تو بودی. من فقط اینو میخوام بگم، چی میخواد به من بدن که اینا رو به من برگردونن؟ من نمیبخشم، نه فراموش میکنم، هیچ وقت نمیبخشم، هیچ وقت هم فراموش نمیکنم.
اتاق گفتگو در کلاب هاوس 5.5 ساعت به طول انجامید. اتاقی پر از خاطرات دردناک، روایت زنان زندانی از تجربیات و رنجهایشان. نرگس محمدی، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که خود پیشنهاد برگزاری این اتاق را داده بود، در مورد ضرورت سخن گفتن از تجربیات اینطور گفت:
ما چاره ای جز این نداریم. کسانی که من متوجه هستم، کسی که از سلول انفرادی روایت میکنه آنچنان به هم میریزه که یکی از دوستانم گفت، مصاحبه که ازش گرفتم، گفتش من تا 2 هفته به حالت عادی بر نگشتم. نرگس، کسی که از شکنجه تعریف میکنه همینه، کسی که از تعرض و تجاوز تعریف میکنه همینه، ولی این راهیه که ما باید طی بکنیم. هدف من در درجه اول این هست که با صدای بلند اعلام بکنیم که در زندان‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران تعرض، توهین، حتی حرمت علیه زنان زندانی وجود داشته و به طور هدفمند و سیستماتیک هنوز اعمال می‌شود. کسانی که این تجربه رو دارن باید چنین صدایی رو در جامعه داشته باشن، به منظور اینکه ما به هر حال میبایستی که این شیوه های غیر انسانی رو متوقف بکنیم. میتونه سلول انفرادی باشه، میتونه تعرض و توهین باشه، یا هر چیز دیگه که اتفاق میفته با تمام رنجی که تحمل میکنیم، اما هدف ما هدفی که ما رو سرپا نگه میداره، ما قدرت مقاومت خودمون رو دست کم نگیریم. بله، یک روی سکه درده، یک روی سکه رنجه، یک روی دیگر سکه ساختن ایرانی برای نسل‌های آینده کشور ماست و ما حاضریم که این کار رو بکنیم. ما می‌خواهیم با ایستادن در مقابل سلول انفرادی، با ایستادن در مقابل تعرض و توهین به زنان در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، تابلوهای دادخواهی را یکی پس از دیگری بالا ببریم و با حرکت‌های مدنی و غیر خشونت آمیز در مقابل اون، در مقابل حکومتی که به تمامی رفتارهای غیر انسانی رو به ما تحمیل میکنه ایستادگی کنیم. عنصر مقاومت رو دست کم نگیریم. اگر ما نمیتوانیم الان یک راهبرد کلان، یک افق روشنی پیش روی خودمون داشته باشیم، خلقش بکنیم بنا به دلایل مختلفی که جای بحثش نیست، ولی ما میتونیم مقاومت بکنیم و مقاومت بکنیم.
آنچه شنیدید چکیده ای بود از تجربه زنان زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی، زندانهایی که به گفته آنها به طور سیستماتیک و هماهنگ به تحقیر، توهین و آزار زنان زندانی می پردازند. یک بار دیگر یادآوری کنم که در طول 5.5 ساعت برگزاری این اتاق در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، گردانندگان آن بارها یادآوری کردند که این گفتگوها ضبط می شود و در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.